بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و رب ما یظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد ثمن الى المشتری مع غیبته حیث انه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار و انه لا اعتبار بالاشهاد خلافا لبعض علمائنا قال ان ظاهر الروایه اعتبار حضور المشتری لیفسخ البایع بعد دفع الثمن الی فما ذکروا من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری و جعل الثمن امانتاً الى ان یأتی المشتری و این کان ظاهرهم الاتفاق علی نقل این همه عبارات برای این جمله بودا و این کان ظاهرهم الاتفاق علی الا انه بعید عن مساق الاخبار المذکوره در امر سادس که شروع کرده موضوع بحث این بود اگر بایه در متن عقد گفته اگه پول تا یک سال تا دو سال تا سه سال آوردم مبی مال من باشه خب بدل مشتری را در متن عقد ذکر نکرده نکته اگه خودتا پیدا نکردم به وکیلت بدم به حاکم شهر بدم و به خصوص مشتری ادا بکند بینم تصریح نکرده همینقدر گفته است که بله اگه پولتا دادم تا سه سال پولتا دادم بله فس بکنم یا مبی مال من باشه خب همینا گفته نه تصریح به بدل کرده نه تصریح به رد به خصوص مشتری در این فرض اگر مشتری غایبه عقلا رد ثمن بر مشتری عقلا ممتنعه یا مشتری جنون آورد شرعا دیگه رد ثمن به مشتری ادا ثمن به مشتری شرعا ممکن نشد ببینیم آیا با رد ثمن به حاکم شهر در صورت نبودن حاکم شهر به عدول مؤمنین رد ثمن بکند میتوند معامله را فسخ بکند یا نه این موضوع بحث ما منتهی شد به اینجا مرحوم شیخ دیروز در ضمن نقل اقوال ایشون فرمود مشهور این است که با رد ثمن به حاکم شهر معامله منفسخ میشه یعنی حق فسخ داره بی را فسخ میکند و مبی بر میگردد به ملک بایه مشهور اینه تدوان بودیم ولی صاحب مناهل گفتم نه با رد در این فرض با رد ثمن الحاکم حق فسخ نداره نمیتوند معامله را فسخ بکنه و ظاهری عبارت حدائق ظاهرش این است که با رد ثمن الالحاکم بیل اتفاق میتوند معامله را فسخ بکند مسئله اتفاقیه یعنی مخالف نداره عرض کردم به خاطر این همه طول تزد به خاطر اینه بعد مرحوم شیخ عبارت عینی عبارت صاحب حدائق را نقل میکنه از عبارت صاحب حدائق معلوم میشد که این مسئله اتفاقی است صاحب حدائق گفته است که تدوان بودید مشهور نقل کرده قوم مشهور میگن حضور خصم در فسخ ذی الخیار حضور خصم شرط نیست خصم همون من علیه الخیاره اون کسی که خیار بزرلوز حضورو من که حق فسخ دارم حضور خاص لازم نیست. در قیابو هم بگن فسخ تو بیبو فسخ میشه، حضور معتبر نیست. اینا از مشهور نقل کرده، تجربه بودید. بعد گفته است که بعضم مشهور این است که اشهاد اونم شرط نیست، در فسخ شرط نیست، شاهد بگیره دو نفر بله شاهد بگیره، شما شاهد باشید من معامله را فسخ کردم، شاهد گرفتنم شرط نیست. این عرض بکنم بله به یه مناسبتی، شاهد گرفتن شرط نیست، شاهد گرفتن در صحت فسخ معتبر نیست، اما در محکمه قاضی ممکنه شاهد گرفتن و نگرفتن اثر داشته باشه. چطور؟ اگر بعد از فسخ، زمان فسخ هم گذشته، مدعی شد که من ولی در غیاب تو معامله را فسخ کردم، طرفم بگه نخیر فسخ نکردی، اصل عدم فسخه، مگر اینکه شاهد بیاره. اگه شاهد آورد دو نفر ولی نا شاهدن که من فسخ کردم، قولش مقبول. در مقبولیت قول فاسخ شهادت عدلین اشهاد معتبره، اشهاد نباشه قول خصم مقدم میشه، میگه نقی فسخ نکردی، اصلا مدام فسخه. پس اینا که میگه شاهد گرفتن شرط نیست، یعنی در صحت فسخ شرط نیست، بین او و بین خدای خود معامله فسخ شده، اما برای اثبات این دل حاکم، برای اثبات این دل محکمه، شاهد گرفتن چیه؟ شاهد گرفتن تأثیر داره، شاهد بگیری حرفش مسموع نگیرنده. خب اینا یه مطلب به یه مناسبتی عرض کردم. گفته است مشهور این است که شاهد گرفتن هم شرط نیست. خب برخلافی بعضی از علما اینا گفتن نه، در فسخ حضور خصم معتبره، در غیاب کسی فسخ بکنه، ذیل خیار در غیاب خصم فسخ بکنه صحیح نیست. بعد خودش گفته است که ظاهر روایات در مسئله بی خیار که ما نحریفیه، در مسئله بی بشر ظاهر روایات این است که حضور مشتری معتبره. این فتوای خودی مرحوم صاحب عدایقه، حضور مشتری معتبره، تا بایه سمن را به مشتری رد بکند و معامله را فسخ بکنه، که نه برخلاف مشهور فتوا داد. بعد ایشون گفته است که این که علما میگن فسخ جایزه، با عدم حضور مشتری هم فسخ جایزه در مانندی، و ثمن را بایه امانت بذاره، امانت باشه برای مشتری، مشتری حاضر نیست دا در غیاب او فسخ بکنه، ثمن را امانتا نگه بداره، گرچه محل شاهد اینه ظاهرهم الاتفاق کنه. ظهور فقها در این است که مسئله اتفاقی است، در صورت غیبت مشتری میتوند بایه اتفاقی است میتوند فسخ بکند و پول مشتری را هم امانتا نگه بداره، گرچه مسئله اتفاقیه. خب ولی از مساق اخبار بی به شرط بعیده. ظهور اخبار بی به شرط خوندیم، 4 تا 5 تا روایت بود، ظهورشون این بود که این عتی تنی بی مالی فی سر، اگه پول ما برای من آوردید ولی یعنی من حاضر بودم پول تا از تو قبول کردم. از مساق روایت این بعیده که در غیاب مشتری معامله را فسخ بکند و ثمن را امانتم نگه بداره. این تمام شد. مرحوم شیخ میخواد همه حرفهای مرحوم صاحب حدایق را رد بکنه. صاحب حدایق گفت که اتفاقی است میتوند با غیبت مشتری هم معامله را فسخ بکند و ثمنش را امانتا نگه بداره، این اتفاقی است. مرحوم شیخ میفرماید من اصلا ندیدم در ما بین فقها یک نفر متعرضی صورت غیبت مشتری بشه. اگه مشتری غایب شد پایی هم که یه سال سه سال برای خودت زل خیال کرده تا سه سال پولت آوردم معامله را فصل بکنم، احدی متعرضی حکم رد سمن نشده در صورت غیبت مشتری. اگه مشتری غایب شد پولت چی کار بکنه؟ کسی من یه نفر پیدا نکردم به متعرض بشه. چطور صاحب ادعا اتفاق کرده که همه میگن اتفاقیست که در صورت غیبت مشتری میتوند فصل بکند و پول امانت هم نگه بدار؟ این چی دعوا اتفاقیست؟ من احدی را ندیدم متعرض حکم رد ثمن بشه در صورت که مشتری غایب بشه. رد ثمن به چی شکلیه؟ امانت نگه بداره، به حاکم بدست متعرض غیبت مشتری در مسئله مانرفی؟ احد اینا ندیدم متعرض بشه، فضلا از این که فتوا داده باشه اتفاقی باشه. خب و بعدم در ردو که اتفاقی ثمن را امانت نگه بداره، مرحوم شیخ میفرماید از علما ندیدم تدوال مدید ثمن را امانت نگه بداره تا مشتری حاضر بشه. این چه دعوا اتفاقی است؟ بلی، حضور خصم در فسخ ذی‌الخیار معتبر نیست. این منافات نداره علما در ما نحن فیه بگن حضور خصم شرطه. با این بلی ترکیب عبارت را که رعایت نکنم اینطور میشد ها. بله مشهور این است ذی‌الخیار میتوند معامله را در غیاب خصم با عدم حضور خصم معامله را فسخ بکند. فسخ من حیث و خط فسخ، بله حضور خصم معتبر نیست، اما این منافات نداره در ما نحن فی که بی به شرطه. حضور خصم نه برای فسخ، برای تحقق شرط فسخ حضور خصم شرط باشه، با منافات نداره. شما از کجا گفتید که چون مشهور این است که در فسخ ذی‌الخیار حضور خصم معتبر از این استفاده کرده است که پس در مانند که میتوند فسخ بکند و امانتا پولا نگه بداره. در فسخ حضور خصم معتبر نیست، این منافات نداره. در ما نحن فی حضور خصم برای یه چیز دیگه شرط باشه، اون یه چیز دیگه این است که رد ثمن. رد ثمن شرط خیاره. در رد ثمن که شرط خیار محقق باشه منافات نداره علما بگن حضور خصم معتبره. تطور میدید؟ بله مشهور میگن در ممکنه بعد از رد ثمن ثمن را به مشتری رد بکنن و فسخ نکنه. حالا پول را بدن بگه فسخ بکنم، صلاحم باشه فسخ بکنم، صلاحم نباشه نه. بنابراین که رد ثمن فسخ فعلی نباشه. تدبیر بود یه چند روز بعد از رد ثمن میخواد معامله را فسخ بکنه، در فسخ که رد ثمن مشتری حاضر بوده پول را گرفته، در فسخش بله حضور خصم شرط نیست. این ربطی به این ندارد که مطلقا حضور خصم در مانرتی معتبر نیست. تطور بودید؟ بعد ایشون خودش اظهار نظر که میکنه، به نحو خلاصه ارز بکنم اظهار نظر که میکنه میفرماید و کیفکان، حالا بلی حضور خصم در مانرتی شرط یا شرط نیست، مرحوم شیخ خودش اظهار عقیده که میکنه میفرماید کیفکان این است که بلی در اون موردی که تصریح نکرده ثمن را به خصوص مشتری رد بکند، به این تصریح نکرده که فرض مسئله همینه، رد ثمن بر خصوص مشتری را شرط نکرده، ولو تصریح به بدلم نکرده، این فرض معنی فرض مسئله همینه، اقوان است که ولی که حاکم شرع در صورت نبودن حاکم شرع عدول مؤمنینه، کسی که غایبه برای حفظ مالو ولایت باکیه که باید مالو را حفظ بکنه، حاکم شرع. اگر حاکم شرعی نیست، در یه محلی واقع شده است که مثلا دسترسی به حاکم شرعی غایبه یا جنون پیدا کرده، کی ولایت بر مال او داره؟ ولی بین اعتبار است. ولایت بر حفظ مال او به صلاح او، ولایت مالکیه، ولایت مال حاکم شرع. در صورت نبودن حاکم شرع، ولایت برای عدول مؤمنینه، ولی میتوند قائم مقام مشتری بشه. پس بایه میتوند به حاکم شرع که ولی غایبه در حفظ مال او، میتوند به ولی او ثمن را رد بکند و معامله را فسخ بکند. این چه گفته بود؟ اگه پول تا بهت دادم، این بهت دادم که گفته بود، مقصود شخصی مشتری نبود، مقصود این بود طوری بشه تو مالک پول بشی، من مالک مبی بشم. وقتی که فسخ کردم، مال تو پیش من نباشه، در ذمه من نباشه. مراد اینه. این مطلب به ادای الالحاکم، این مطلب درست میشه. به حاکم شرع بدن که پول مشتری، ثمن مشتری در ذمه بایه نیست و معامله فسخ شده، او مالک شده ثمن را، بعد از مالکیت به ثمن حاکم براش نگه میداره، اینم بری شده از چیز، مالک مبی شده. مقصود اینه، مقصود این باشه. بعد مرحوم شیخ یه شاهدی هم میاره، میگه به طوری که اگر مشتری مرد، 3 سال شرط کردم، تا 3 سال پول تا آوردم خانه مال خودم باشه، حالا مشتری مرده، خانه رسیده به وارث مشتری، در این صورت خیار فسخ بایه دیگه ساقط به مردن مشتری؟ نه، پول را به ورثه میده. بانک گفته اگه پول تا بهت دادم خانه مال خودم باشه، اما مقصود این بود که شما مالک ثمن باشید، به طور که من مالک مبی، در حینی مالکیت بر مبی پولت در گردن منم نباشه. این مطلب با ادای الوارث هم جور در میاد. به وارث ادا کرده، رد ثمن کرده. در اونجا شما چی میگید؟ حق فصل نداره؟ قطعا داره. وارث قائم مقامی خود مشتریه. یا فرض کنید بایه که شرط کرده بود، بایه مرد، در 3 سال بایه مرد، کی باید پول را به مشتری رد بکنه معامله را که خواستن فسخ بکنه؟ کی؟ ور وارث بایه. بانک شرط کرده بود اگر پول تا دادم، یعنی خودم دادم، بانک خودش مرده، ورثه بایه بدن. این نه از باب که بگید بایه خیار داشت، خیار به ورثش ارثن رسیده، نه از باب ارث نیست، از باب این است که غرض از این که پول تا دادم، یعنی پول به تو رسید، چی به وسیله خودم رسید، چی به وسیله وارث من رسید. اینا را مرحوم. پس عدول مؤمنین هم همینطوره. در عدول مؤمنین هم اگر، بله، در صورت نبودن حاکم، اگر مشتری به عدول مؤمنین پول را رد بکنه، مشتری خودش غایبه، حاکم شرع هم که در دست رس نیست، در این صورت میتوند معامله را فسخ بکند، بله، و مبی را تملک بکنه. این خلاصه حرف این روزه. و رب ما ید هر من صاحب الهدایق الاتفاق على عدم لزوم رد ثمن الى المشتری. از صاحب هدایق معلوم شد که اتفاقی است، لازم نیست ثمن به مشتری رد بشه در صورت غیبت مشتری، به خود مشتری رد بشه، اتفاقی است که لازم نیست. حیثو این عبارت را کردم، به این منظور مرحوم شیخ نقل میکنه این عبارت را که از عبارت صاحب هدایق استفاده میشد که مسئله اتفاقیه، در صورت غیبت مشتری میتونه ثمن را به حاکم شرع رد بکنه. حیث انه بعد نقل قول المشهور به عدم اعتبار حضور الخصم فی فسق ذی‌الخیار، بعد از آن که صاحب هدایق قول مشهور را نقل کرده، حضور خصم در فسخ ذی‌الخیار، حضور خصم لازم نیست، در غیابی خصمم ذی‌الخیار میتونه فسختو بگه، با فسخ او معامله منفسخ میشه. و انه لا اعتبار بالاشهاد، به شاهد گرفتن هم اعتبار نیست، یعنی شرط نیست، شاهد میگیره نگیره، نه شاهدم نگیره، با فسخ او معامله فسخ میشه. منتها برای اثباتش بله احتیاج به شهادت گرفتن داره. خلافاً لبعض علما، اینا برخلاف بعض علما که اینا گفتن نخیر حضور خاص معتبره. قال بعد از نقل این مطلب، قال این ظاهر الروایه، ظاهر روایت مراد از روایت همون به شرط از خود ما، این عتیتن به مالی، اگه یا مثلا قایم میگه اگه پولتا دادم ظهور روایت این است که اعتبار حضور المشتری، حضور مشتری شرطه. لیفسخ البایع بعد از دفع ثمن، تا بایع معامله را فسخ بکنه بعد از دفع ثمن به مشتری. فما ذکروه من زواد الفسخ مع عدم حضور المشتری، این کلما میگن فسخ با عدم حضور مشتری هم فسخ جایزه. و بعدم تکرار، یعنی تذکر میدم، با عدم حضور مشتری فسخ جایزه، بله مطلب همینه، با عدم حضور مشتری فسخ جایزه. اما این در مانحلیتی ممکنه یکی بگد حضوری خصم معتبره نه برای فسخ، حضور خصم معتبره برای چی؟ برای تحققی شرط فسخ، رد ثمن، یا در اصل خیار شرطه یا در فسخ شرطه. برای تحقق شرط منافع نداره. بله بعد از حدوث خیار رد ثمن کرد و خیار حادث شد، ولو خیار را به تأخیر بیندازی، حالا پولا بدم تا بعد فکر بکنم، شلا شد فسخ بکنم، نشد بیام پولا بگیرم، یه چند روز طول کشید مشتری غایب شد. بله در اینجا مشهور این است که در خود فسخ حضور خصم معتبر نیست، اما این منافع نداره. برای یه چیز دیگه حضور خاص معتبر باشه و اون رد ثمنه. پس صاحب دایق برداشتی که از فتاوای علما بنا به عقیده مرحوم شیخ اون برداشت کرده اتفاقی است، با غیاب مشتری فسخ بکنه ثمن را امانتا نگه بداره، این برداشت را از او کرده، این ناتمامه. ولی در فسخ حضور خاص شرط نیست، نه همه میگن، اما منافع نداره حضور خاص برای رد ثمن معتبر باشه. و جعل ثمن امانت الله یزی المشتری و این کان ظاهرهم الاتفاق علی. ظاهر علما این است که در غیاب فسخ، در غیاب و حفظ ثمن اتفاقی است، الا انه بعیدون مساکل اخبار المذکور، اخباری که در بیب شرط شده با اونها در سازگار نیست، از مساک اونها بعیده، یعنی حضور خصم از اون استفاده میشه که حضور خصم معتبر. این تا اقول در رد صاحب هدای ما میگیم لم ازد فی ما رأید، در اون علمایی که من دیدم پیدا نکردم، من تعرضه لحکم رد ثمن، الف اشتای دستا، من تعرض لحکم رد ثمن مع غیبت المشتری فی هذا الامر، در این خیار نه در بقیه خیارات، در این خیار که بیع الخیاره، بیع به شرطه، من ندیدم کسی متعرض حکم رد ثمن بشه، ولی در صورت غیبت مشتری، ولم یظهر منهم جواد الفسق، در غیبت مشتری در مانند در غیاب مشتری فسخ جایز باشه، بی جعل ثمن امانتا اندل بایه، ثمن امانت باشه پیش بایه، حتی یهدور المشتری، تا مشتری حاضر بشه، من از کسی را ندیدم به متعرض بشه، فضلا از این که اتفاقی بشه که شاهد آگید تا کرده. و ذکرهم بگید آخه شاهد آگه هم بی جهت که نگفته، علما میگن در فسخ حضور خصم معتبر نیست، میگه وذکرهم لعدم اعتبار حضور الفسق، حضور الخصم فی فسق ذلخیار. علما که میگن حضور خصم در فسق ذلخیار شرط نیست، کسی که حق فسق داره لازم نیست برد پیش مشتری بگه فسختو، نخه ریابنم در فسق حضور خصم من علیه الخیار شرط نیست، این نماه ولی بیان حال الفصل من ایدونه. فسخ من حیث و فسخ بله در فسخ حضور معتبر نیست. فی مقابل العامه و بعد الخاصه در مقابل سنی ها و بعدی شیعه ها حیث اشترت و فی الفسخ بالخیار حضور، اونا آمدن گفتن در فسخ حضور خصم معتبره، اینا گفتن نه در فسخ من حیث و فسخ حضور خصم شرط نیست. ولا تنافی تنافی بینه، بین این حرف که در فسخ حضور خصم شرط نیست منافاتی نیست بین این و بین اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ، منافعت نداره بین این حرف و بین این که بگیم حضور خصم معتبره شرطه برای تحقق شرط دیگر فسخ. برای فسخ شرط فسخ محقق بشه، برای در خود فسخ حضور خصم معتبر نیست، اما برای تحقق شرط فسخ حضور خصم معتبر باشه با منافعت نداره. ما میگیم در خود فسخ حضور خصم معتبر نیست، منافعت نداره شرط فسخ محقق بشه رد ثمن محقق بشه، در رد ثمن باید مشتری حاضر باشه، به خود مشتری رد بکند تا بتوند فسخ متمکن از فسخ باشه. و هو رد ثمن الی المشتری، اون شرط دیگر فسخ همین رد ثمن تدبر بودید بر مشتری، در رد ثمن بر مشتری حضور مشتری معتبر. من نما ذکره من اخبار المسئله، اون که از اخبار مسئله کنیم بعید است از مساق اخبار، یعنی کنه از مساق اخبار استفاده می شود که در فسخ حضور مشتری معتبره. لا یدل علی اعتبار حضور، این اخباری که خوندیم دلالت ندارن حضور مشتری در فسخ شرطه. بلی مورد اخبار بود که مشتری حاضر باشه تا پول را بگیره برای رد ثمن برای گرفتن پول، بلی و این کانه موردها صورت حضوره، مورد اخبار اون صورت بود که مشتری حاضر باشه نه برای فسخ، حضور در فسخ شرط نیست لحظه تحقق رد، برای اینکه رد ثمن محقق بشه بگم پول را به مشتری رد کرد برای تحقق شرط فسخ حضور معتبره. الا ان الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمانی، فسخ ممکنه یه زمانی از رد ثمن به تأخیر بیفته، از روایت استفاده نشود در فسخ هم باید حضور مشتری، بلی مشتری حتما باید حاضر، حضور مشتری شرطه از اخبار، بلی در تحقق رد حضور مشتری معتبر. بنابراین الان مغایرت الفسخ، بنابراین که فسخ مغایر باشه با رد، یعنی فسخ رد فعلی نباشه، اما بنابراین که رد ثمن فسخ فعلیه که تأخیر بین رد ثمن و فسخ تأخیر معقول نیست، گاهی فسخ به تأخیر میفته، در اونجا که بگیم رد ثمن فسخ فعلی نیست، فسخ نیست، بعد از رد ثمن به انشاء قولی احتیاج هست. و عدم الاکتفا به هنو بگیم رد ثمن از فسخ کفایت نمی کنه. نه لاقل لا به حصول الفسخ بر رد، اگه ما بگیم فسخ با رد ثمن حاصل میشه، بلی حضور مشتری در رد ثمن که معتبر بود، مشتری که حاضر شد با رد ثمن هم که فسخ محقق میشه، پس کنده حضور خصم در فسخ معتبر میشه، اختص موردها به حضور. لکن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور فی هادت، اصحاب نمیگن که در این خیار، در این خیار اشاره به خیار بیع الخیاره، بیع به شرط، در بیع به شرط حضور معتبر نیست، اینا این کار نکردن، اونا گفتن در فسخ ذی‌الخیار حضور خصم معتبر نیست، در بیع به شرط هم حضور خصم معتبر نیست، بل خصوصا لوفر در قولهم به حصول الفسخ به مجرد رد، مخصوصا بنابر اون قولی که بگن با رد ثمن فسخ محقق میشه، با رد در رد ثمن که مورد اخبارم بود که مشتری حاضر باشه با رد ثمن هم فسخ محقق میشه، پس حضور خصم در خیار در فسخ این بهزور خاص معتبره. پس صاحب دار از کجا ادعا اتفاق کرده بود؟ ففهم اشاره به دقت و کیف کان فل اقوا فی ما لم یسره، اون که من دیرو در کردم، بله مرحوم شیخ می‌فرماید تحصیل نکرده بود به رد چیزی به ذکر بدن، بله گفتم به خصوص مشتری، رد به خصوص مشتری هم ذکر نشده، قرینه این بوده با این که مطلق بوده با فی ما لم یسره به اشترار رد لا خصوص مشتری، در اونجا که شرط نکرده به خصوص مشتری پول را رد بکند، یعنی در اونجا که شرط کرده باشه به خصوص مشتری رد بکند، در غیاب مشتری با رد سمن به حاکم، با رد سمن به عدول مؤمنین، با رد سمن به هر که باشد ها حق فصل نداره، چون شرط کرده بود به خصوص مشتری. اگر به خصوص مشتری رد بکند، حتی این هم از متن استفاده نشده ولی خارج اینطوریه، شرط کردم به خصوص مشتری رد بکنه، مشتری مرد، با رد سمن به وارث هم دیگه خیار نداره. چرا؟ شرط خیار یا شرط فسخ موضوع هم منتفی شد، شرطش این بود به خصوص مشتری رد کنه، مشتری رفت زیر ماشین مرد، به ورثه او رد بکند باید هم خیار نداره. تطور بودید؟ بله در اونجا که تسلی نکرده باشه رد به خصوص مشتری را، اقوای نست که هو قیام الولی مقامه، ولی قائم مقام بود، میگید آخه این تسلی نکرده بود که به ولی، به بدل مشتری که تصریح نکرده بود، میگن لئن ظاهرا من الرد الى المشتری، ظاهر از این که اگه پول را مشتری به تو رد کردم معامله را فسخ بکنم، ظاهر از رد به مشتری حصول هو اینده، ثمن حاصل باشه اینده، نه به این در این جا هم البته به نظر من این به معنی نزد نیست، اینده یعنی نزدو، نه سمن در نزدو حاضر باشه نیست، این ده به معنای ملکیته، لا تبع ما لیس عندک، اونجا گفتیم عندک کنایه از مالکیت، چیزی که مالک نیست نفر، بله سمن حاصل بشه در ملک مشتری نه در جیبش بره، تدور بودید، بله حالا به مشتری میگه، مشتری میگه بذار اونجا، این اندل مشتری در یه خانه دیگه، این مراد از این نه که در جنب او، در پیش او، در نزدو، سمن در نزد او حاصل، نزد او حاصل بودن این نه، یعنی در ملک، به طور که جمله بعدی عطفی به تفسیره، حصول این نه و تملک اولا در ملک او حاصل بشد و مشتری مالک سمن بشه، مراد از رد سمن است که مشتری مالک سمن بشه، حتی لا یبقى سمن فی ذمت البایه بعد الفصل، سمن بعد از فصل در ذمه بایه سمنی نمونده باشه، ولذا یعنی به خاطر اینکه به خصوص مشتری رد کردن منظور نبود، مراد و غرض از رد ثمن به مشتری بود که ملک مشتری بشه، این در فسخ ثمن در ذمه بایه نمونده باشه، مقصود اینه، ولذا لو دفع الی وارث المشتری کرد، اگه مشتری مرده به وارث مشتری اگر دفع بکنه ثمن را کافیه، اگر به شخص مشتری دادن معتبر بود با ادای به وارث که نمیتونست معامله را فسخ بکنه، این که به تو دادم مبی مال من باشه، به تو دادم سمن را به تو رد کردم، مقصود که هر وقت سمن را تملیک تو کردم تو مالک سمن شدی، مبی هم ملک من باشه، مقصود اینه، وکدا لورد در وارث البایه، بایه مرده وارث بایه رد میکنه به مشتری، من المسرح به فلان رد البایه، با اینکه در اون که تصریح رد بایه بود، بایه گفته هر وقت پولت آوردم، با میم متکلم وحده گفته بود هر وقت پولت آوردم، تصریح به اینکه بایه پول را رد بکنه یعنی آوردم، یعنی وقتی که تو مالک پول شدی منم مالک منی، مقصود اینه، لذا اگه بای مرده باشه ورثش بده همین منظور تأمینه، مشتری مالک سمن میشه اینا مالک مبی میشه، ولی صدالک لعجل ارسه للخیار، این به خاطر که وارث ارث برده خیار را، چون این سال خیار مالون هست ندا وارث بایه نه از بابی ارث نیست. چرا ارث بودن ارث بردن شرطش این است که خصوصیت بایه معتبر نباشه. اگه بایه خصوص بایه معتبر بود شخص بایه خود بایه پول را بده. اگه این شرط بود با مردن و خیار از ببیند که به ورثه ارث نمیرسید. پس این ادبابی این نیست که خیار را ارث برده. چرا ادبابی نیست؟ لأن ذالک ارث بودن ارث بردن وارث خیار را متفرعن علی عدم مدخلیت خود متفرعه برند که بایه خصوصیت نداره خصوص بایه. بلکه اون که دخالت داره مالک بودن مشتری به ثمنه و در مقابل هم بایه مالک مبی بشه و کدل کلام فی ولیه. حالا یه مطلب یکی ادعا بکنه بگرد درسته حاکم ولی غایبه اونا که در حکم غایبه اینا در محل خودش خونده ایم تصرفات ولی پدر باشه که ولی زند باشه برای صغیر ولایت دارن حاکم شهر نسبت به شخص غایب به شخص مجنون که جنونش بعد از بلوغ برو عارض باشه حاکم شهر ولیشه. تصرفات ولی در مال مولا علیه منوط به مصلحته باید به مصلحت مولا علیه باشه. بر خلاف مصلحت باشه تصرفات ولی باطله. پدر درباره فرزندی صغیرش در مال او یه تصرفاتی میکنه میفروشه که بر ضرر صغیره ولایت نداره بهش باطله. تصرفات ولی منوط به مصلحته. منوط به مصلحت چی شد؟ این حاکم شد که ولی غایبه پول را از بایه تحویل میگیره که تا بایه معامله را فسخ بکنه شاید این گرفتن پول به ضرر غایبه. شاید مبی در ملکو باشه به صلاح اوست شاید به ضررشه به ضرر باشه. اصلا این حاکمیت ولایت نداره پول را از مشتری بگیره. پس حضور خصم معتبره. به ولی دادن کافی نیست. رد سمن به ولی درست نیست چون گرفتن اون ممکنه برخلاف مسئلت باشه. این جوابی چیه؟ پس ولی نیست. معلوم شد میفرماد این که تصرفات ولی منوط به مسئلته در تصرفات اختیاریه. ولی به اختیار خودش میخواد تصرف بکنه منوط به مسئلته. در اینجا ولی به اختیار تصرف نمیکنه بایه این حق را داره. او اجبار بایه حق داره پول را بدهد. بله آورده حتی حاکم نگیره متمکن بکند حاکم را از گرفتن پول همین کافیش معامله را فسخ بکنه. این که ولی تصرفات ولی به من منوط به مصلحته در تصرفات اختیاری. ولی بخواد در مال موللاله به اختیار خودش تا بفروشه بخره نمیدانم هیبه بکنه چکار بکنه این منوط به مصلحته موللاله. اما در اینجا گرفتن پول تعجر بودید قهریه. تصرف اختیاری نیست. حق مال بایه آمده پیشو میگه معامله را فسخ میکنم بفرماد پولتو بگیر. پس در اینجا برخلاف مصلحت هم باشه ولایتش محفوظه. و دعوا این نل حاکم این نمایت هستن رفی مال الغایب الان وصل حفظ و المصلحت. بله حاکم در مال غایب تصرف میکنه بر وصل حفظ و مصلحت. و سمن قبل رده سمن قبل از این که رد بشه به حاکم باق نلا ملک البایه این در ملک بایه باقیه. و قبضوهن یعنی قبض حاکم از این بایه الموجب لسلطنت البا گرفتن پول باعث میشه که بایه مسلط برفست باشه. قد لا یکون مسلطن للغایب باشه به شاید مسلط غایب شه به غایب نباشه. فلا یکون ولی یفل قبل پس در گرفتن پول چون برخلاف مسلط ولایت نداره پس ولی در قبض سمن نیست. فلا یحصل ملک المشتری المدفوع بعد الفصل پس ملکیت مشتری به مدفوع مدفوع همون سمنه. این سمنی که به حاکم دفع شد ملکیت مشتری برای حاصل نمیشه بعد از فصل مدفوعتون. بیانده هادا لیست تصرفن اختیاریان این تصرف اختیاری نیست از قبل ولی حتی یونات بالمصلحه تا مشروط به مسلط و منوط به مسلط باشه. دلیل بایه حیث و وجده من هو و منصوب و شرن لیفت مال القائم سن بایه هر جا کسی را داشت پیدا کرد که شرعن نصب شده برای حفظ مال غائب تدور مدید نصب شده سعی فسخ بکند از لا یعتبر قبول مشتری شرط نیست یا ولیش لیستم حتی یقال نه ولایت فی القبول تا کسی بگد ولایت حاکم در قبول متوقفت رو بلی المعتبر تمکین المشتری و ول مشتری متمکن بکند خودی تمکینو تمکین المشتری مشتری را بایه مشتری را متمکن بکند تمکین المشتری اضافه تمکین به سوی مفعول است تمکین المشتری یعنی بایه مشتری را متمکن بکند یا متمکن بکند ولو نگیرد هم با بذاره جلوش ولو حاکم بر نداشته با همین میتونه فسخ بکند. پس برداشتن قبول حاکم شرط نیست تا منوط به مصلحت باشه. قبول بکنه نکنه با این حق را داره پول را بیارد و معامله را فسخ بکنه. پس این تصرف ولی در قبل تصرف اختیاری نیست. و من ما ذکرنا یتر جواد الفسخ برد ثمن الى عدول المؤمنین به عدول المؤمنین هم رد ثمن جایز لیحفظوها حسبتن ان الغایبی و شبه ولوشتران. یه مسئله دیگه یه روایتی هم فقط ترجمه بکنم دیگه طول ندم وقتی آقایم تلف نشه. بله روایت در جلد 11 وسائله. البته وسائل من از اون 20 جلدی هاست اخیراً 30 جلدی که چاپ شده و بهترم هست 20 جلدی در جلد 11 وسائل 20 جلدی صفحه 328 عنوان باب تحریم الفحش و وجوب حفظ اللسان واجب انسان زبانش حفظ بکنه به کسی فحش نده. بابش باب تحریم الفحش. حدیث 11 فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله لعلی در وصیت رسول اکرم به علی علیه السلام آمده است قال یا علی افضل الجهاد من اسبه لا یهون بی ظلم احد. بهتر جهاد اینه کسی که شب میخوابه و صبح میکنه صبح میکنه از خواب که بیدار میشه قصدش ظلم کردن به احدی نباشه. البته ظلم هم دیگه انواع اقسام داره. قصدش این نباشه امروز مثلا فلان کار را بکنم فلان حرف را بزنم آبرو را ببرم. بله بهترین افضل جهاد این است انسان که از خواب پا میشه قصد ظلم به احدی قصد ظلم به نفس قصد ظلم به غیر با انواع اقسامش نداشته باشه. یا علی من خاف الناس لسانه هر کسی مردم از زبانو میترسند از حرف زدن با او میترسند که الان فحش میده. حتما بودید کسی که مردم از زبانو میترسند فهو من اهل النار این از اهل آتش از زبانش میترسند. یا علی شر الناس من اکرمه الناس اتقاء فحشه و ادا شره. بدترین مردم اون کسیست که به او احترام بشه از ترس فحشش. میگه اگه به پاش ولی آمد نشستنی پا نشم به من فحش میده میره آبروم رو میبره از ترس فحشو بر او احترام قائل. حتما بودید اگه پول ندم مثلا میره دنبال من فحش میده. بدترین مردم اون کسیست که از بلی حفظ کردن خود از فحش او به او احترام بشه و ادا شره و از اذیت او به خاطر تقیه از شر او به او احترام بکنه. این بدترین مردم در پیش خداوند تبارک و تعالی. یا علی، شر الناس منبع آخرته و به دنیا، بدترین مردم این کسی است که آخرت خودش را به دنیا بفروشه، به 5 تومن پول حرام، به دروغ گفتن، ربا خوردن، رشوه خوردن و امثال نا. بدترین مردم این کسی است که آخرت خودش را به دنیا بفروشه. یا علی، و اشر منه، بدتر از این، من با آخرت ها به دنیا غیره. بدبخترین مردم، بدتر از اون کسی است که آخرتش ها برای دنیای غیر میفروشه. کسی که صلاحیت مدح نداره، بلی از اون طرفداری میکنه، جانبداری میکنه، مدحی میکنه. کسی که صلاحیت نداره آبروش ها ببری به خاطر اینکه فلان خوشش بیاد همه جا، بلی ماهای بسا گرفتاری قضیه بشیم. این برای دنیای دیگران آخرت ما چطور ماها گرفتار بشیم؟ مثلا یه دی دوری آقای چند میشه، یه چند نفر دوری آقای دیگه چند میشه، اطرافیان این آقا بخواد این آقا خوشش بیاد دائما به اون آقای دیگه مرجع است و صاحب رساله، هر جا میشینه فحش میشه، سواد نداره، دین نداره، آخرتشا برای دنیای غیر خودش میفروشه. او یکی ها کذا تطور بودید. من این داستان البته شنیدم در زمان مرحوم آیت الله اصفهانی، نائینی مرحوم بود و مطرح بود برای مرجعیت و مرحوم آقای اصفهانی، اطرافیان اینا اون یکی را بلی فاش میداد و اون آقا منتون، تا زمانی که مرجعیت به مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رسید، آقایان که تخصی ندارن، مرحوم نائینی اطرافیان را جمع کرد، تا حالم راضی نبودم، ولی اگر تا حال بدگوی از آقای اصفهانی میکردید خیلی به اسلام و به دین خیلی ضرر نداشت، حالا که مرجع شده علم اسلام و پرچم اسلام را به دوش گرفته، بعد از این پستریشون حرف زدن که نه پستری اسلام حرف زدنه، ای به اسلام فحش دادنه، به قرآن فحش دادنه، چون فعلا مسئولیت دین و مرجعیت بلی به دوش ایشانه. نظرم این است آقایان که خودشان که رازن، ولی ایده دوری ناجم میشه، اون یکی را تخریم میکنه، اونا که دورو جمع شدن این یکی را تا او بزرگ بشه، این بزرگ بشه، این شاید این روایت ماها را بیشتر از دیگران بگیره. پس شرورترین مردم اون کسیست که آخرت خودشان برای دنیای دیگران بفروشه، اون دیگه از همه بدبختر و ولی شرورتره.